بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 26 این رو با مسئله قبلی یک تشابهی داره که اول انسان خیال میکنه یه مسئله است ولی فرق میکنه. اذا مضت مدتا من بلوغه و شک بعد از ذلک فی ان اعماله کانت ان تقلید صحیح املا یجوز له البناء علی الصحه فی اعماله السابقه و فی اللاحقه یجب علیه تصحیح فعلا. میفرمان اگر مدتی از بلوغ کسی بگذره و بعد شک کنه که اعمال گذشتش از تقلید صحیح بوده یا نبوده، این میتونه در اعمالش منا رو بر صحت بگذاره. نوعاً هم همینطوره. نوعاً افرادی که تازه بالغ میشن ممکنه اول توجه نداشته باشن و مدتی همینجور نماز بخونن و روزه میگیرن، بعد شک بکنه که آیا اصلا تقلید کرده یا نکرده. مسئله قبلی این بود که میدونه اعمال سابقش رو تقلید میکرده ولی نمیدونه تقلیدش صحیح بوده یا نبوده یا فاسد بوده، بناره بر صحت میگذاش. اینجا نه، اینجا در اصل تقلید شک داره، مدتی از بلوغش گذشته نمیدونه اصلا اون اعمالش مبتنیه بر تقلید بوده یا همینجوری عمل میکرده، نماز میخونده، بقیه اعمالش رو انجام میداده. در این صورت هم که میگن در اصل تقلیدش که است اصلا تقلید صحیح بوده یا اصلا تقلید نمی کرده، می فرمان باز نسبت به اعمال گذشته منا رو بر صحت بگذاره، بگه انشالله صحیح بوده. اما در اعمالی که در آینده می خواد انجام بده باید اعمالش رو تصحیح کنه، یعنی بره و بگرده مرجع تقلیدش پیدا کنه و تقلید صحیح رو درست کنه. نسبت به گذشته سالات و صحت داره ولی نسبت به آینده نداره. مسئله 27 یعتبرو فی المفتی والقاضی العداله، معتبره در کسی که میخواد فتوا بده و کسی که میخواد قضاوت کنه عدالت. یعنی فقط علم کافی نی، برای کسی که میخواد اهل فتوا بشه و اهل قضاوت بشه هم باید عالم باشه و مجتهد باشه و هم باید که عدالت داشته باشه. و تثبتو به شهادت عدلین، خب عدالت مفتی یا عدالت قاضی رو از چه راهی به دست میاریم؟ به این که دو نفر شهادت بدن این آقا عادله و بالمعاشرت المفیدت للعلم او الاطمینان، یا آدم معاشرت داشته باشه، رفت آمد داشته باشه با اون و از معاشرتش و زندگی با اون علم پیدا کنه یا مطمئن بشه که این شخص عادله. و به شیاء المفید للعلم، معروفه فلان آقا به خوبی، همه به خوبی او رو میشناسن و همه عدالتش رو قبول دارن، اینم باز یکی از طرق ثبوت عدالت قاضی و مفتیه. بل تو عرف و به حسن ظاهر، اصلا حسن ظاهر رو شارع اومده دلیل بر باطن گرفته. حسن ظاهر چیه؟ اهل جماعت، اهل جمعه است، اهل چیزه، با مواظبت میکنه بر شرعیات، بر اطاعات. اینا میگن حسن ظاهر که آدم درش نمیبینه. اگر بپرسن از مردم میگن ما از این به جز خوبی چیزی نمیبینی. و تو رفت حسن ظاهر، بلکه میگن اصلا میشه عدالت رو از حسن ظاهر به دست آورد. و مواظبتهی علی الشرعیات و طاعات، اگر دیدیم کسی مواظب شریعت و مواظبت میکنه، حرامی رو نیاره و اطاعاتش رو انجام بده، و حضور الجماعت، نماز جماعت حاضر میشه، به جمعه حاضر میشه و نحوه ها از این خیرات و مبرات انجام میده، از این راه ما میتونیم کشف بکنیم عدالتش رو. در اینجا بعضی از علما اومدن گفتن حسن ظاهر در صورتی کشف میکنه حالت طرف رو که موجب زن باشه یا موجب اطمینان باشه. امام میفرمان نه، و ظاهر ان حسن الظاهر کاشف تعبدیون، ظاهر اینه که حسن ظاهر یه کاشف تعبدیه. یعنی شارع گفته اگر کسی را دید به جماعت میاد گناه نمیکنه، یه همچه آدمی را بگید عادله، ولو شما اصلا زن به این مطلب پیدا نکنید. ولو لم یحصل منهو ون اول علم، ولو گمان و علمم ازش حاصل نشه، تعبدن حجت حسن ظاهر، کما این که در روایت صحیحه عبدالله ابن یعفور چه بعد میخونیم درش تصریح شده. مسئله 28، عدالتی که در مفتی و در قاضی و در امام جماعت، امام جمعه، در باب شهادات اگر ما کسی رو خواستیم شاهد بگیریم، در خیلی از در باب طلاق، در مسائل زیادی این مسئله پیش میاد که در بینه که باید دو تا شاهد عادل باشن، این عدالتی که در خیلی از فروع مورد ابتلاس و باید ما بدونیم، می فرمان عبارتون العدالتو عبارتون ان ملکتن راسختن باعثتن علا ملازمت تقوا من ترک المحرمات و فعل الواجبات. عدالتی رو که ما در مفتی و در قاضی و در امام جماعت و جمعه و شاهد و غیر ذالک معتبر میدانیم، عبارت هست از ملکه‌ای که رسوخ پیدا کرده باشه در نفس شخص، که او رو اون ملکه راسخه باعث بشه که این شخص ملازمه با تقوا باشه، که تقوا چیه؟ ترک محرمات و فعل واجبات. البته در این مسئله اختلاف دارن آقایون، یه عده می فرمان که عدالت ملکه است، یه عده میگن نه، همین ملازمت خارجی که شخص را میبینید که مواظب واجبات رو بیاره و محرمات رو ترک کنه و ظاهرا هم ازش چیزی نمیبینید، این عدالته، ملکه نی، صفت فعل نه صفت نفسه. العدل وضع الشی فی موضعه، خود عدل قرار دادن چیزها در موضع خودشه. در شریعتم معتدل و عادل اونیه که مستقیم به صراطی باشه که خدا برش تعیین کرده. اگر کسی استقامت بر طریقتی که خدا برش تعیین کرده بکنه و در اون راه مشیش باشه، این عادله. پس صفت فعله که اعتدال و عدالت مال این شخصیه که ترک محرمات میکنه و فعل واجبات رو میاره. ولی امام میفرمان نه، خب این فعل محرمات و ترک واجبات یک منشأی میخواد. البته ترک محرمات فعل واجبات کاشف از عدالته، کما اینکه شما یه نفری رو که میبینید به جبهه میره، در خط مقدم میره، از این کاراش میفهمید چی؟ این شجاعته. اگر کسی رو ببینید که سخاوت داره، انفاق میکنه، به ضعفا کمک میکنه، این کاشف است، اینه که این در نفسش سخیه. تا سخی نباشه بروز ازش نمیکنه این چیزها. پس فعل واجبات و ملتزم بودن بر ترک محرمات در شریعت، این کاشف از باطن و از عدالتیه که در نفس این شخص هست. مستند علما در اینجا حدیث شریفه که وسائل الشیعه جلد 18 کتاب الشهادات باب 41 باب ما یعتبر فی الشاهد من العداله، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن عبدالله ابن ابی عفور که صحیح است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، و حضرت صادق عرض کردم به ما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین، ما اگر خواستیم بین مسلمون ها عدالت یه مردی رو یه شخصی رو بفهمیم از چه رای باید بفهمیم؟ حتی تقبل و شهادته لهم و علیهم، تا شهادتش رو بر لح مسلمین یا علیه مسلمین در دادگاه قبول کنی یا پشت سرش نماز بخونی و غیر ذلک. فرمودن علامت عدالت رجل بین مسلمون ها ان تعرفوه به ستر و الافاف. ببینید آدمیه که خلاصه معایبی هم اگر داره میپوشونه، تظاهر به بدی نداره و افاف داره، عفیفه، و کف البطن والفرج، شکمش رو میپوشونه و حفظ میکنه از محرمات، و فرجش رو، ولید واللسان نسبت به مال مردم، میبینید که دست رازی نمیکنه، لسانش از غیبت و از تهمت و از فحش و از این محرماتی که در زبان هست میبینید خودش رو حفظ میکنه، و یعرف و به اجتناب الکبائر التی اوعد الله علیها النار، و همچنین شناخته میشه از اجتناب از کبائری که خداوند متعال جلت عظمته در قرآن وعده آتش بر این گناهان داده، مثل شرب خمر، من شرب الخمر و زنا و ربا، حقوق الوالدین و فرار از جنگ و فرار من از زحف و غیر ذلک، که در قرآن یه سری از گناهانی که در قرآن کریم اومده بعدش خدا وعده عذاب داده که اینا رو میگن ازش اجتناب میکنه، و دلال علی ذالک کله، دلیل بر این که این شخص این حالت رو داره، ان یکون ساترن لجمیع عیوبه، عیوبش رو خودش میپوشونه، فتک نمیکنه که علنی گناهی رو بکنه، حتی یحرم علی المسلمین ما ورا ذالک، مسلمان هم حرومه که دیگه اگر یکی عفیفه و ساتره و این گناه ها رو نمیبینیم بکنه دیگه کسی نمیتونه بره بگرده و تجسس کنه ببینه این چه عیبی داره، حرام این، و تفتیش ماورا ذلک، و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالت فی الناس، شخصی که این صفات رو داره واجبه بر مردم که تزکیهش کنن، بگن این آدم خوبیه، بگن این عادله، اگر امام جماعت پشت سرش میشه نماز خون، اگر شاهد شهادتش قبوله، اگر میخوان طلاق بدن پیش این میتونن طلاق بدن، اگر میخواد فتوا بده اشکال نداره، اگر میخواد مرجع تقلید بشه این دیگه عادله اندشه. و باز از علائم عدالت تعهد لصلوات الخمس، میبینن چه مواظب نمازاشه، در وقت میخونه، در جماعت میخونه، به حضور جماعت من المسلمین، تارک جماعت نی، و لا اتخلف عن جماعت فی مصلاهم الا من الله، اگرم مسجد نمیره یه وقت مریض عذری داره و الا بدون عذر ترک نمیکنه. خب بعد میفرمان ازا سوئل عنه فی قبیلته و محلته، اگر شما برید تو محلشون یا تو خیش و قومشون بپرسید این آقا چطوره؟ میگن ما رعینا من الا خیرم، میگن ما از این به جز خوبی چیزی نمیبینیم. مواظبن علی الصلوات، متعاهدن لوقات فی مصلا، اهل نماز، سر وقت میخونه نمازش رو، به جماعت حاضر میشه. این یجیز و شهادت و عدالت و بین المسلمین، این شخص دیگه شهادتش نافذه و محکوم به عدالته. امام و این عده از فقها که قائلن عدالت ملکه است، میگن دلیلش همینه که به متو عرف عدالت الرجل بین المسلمین، ما اگر بخوام کشف کنیم که یک رجل عادله از چه راهی، از این راه‌ها، کبائر رو نمیاره، نمازش اول وقت میخونه، به جماعت حاضر میشه، زبانش آلوده به غیبت و دروغ و این حرفانی، اینها رو میخوان بگن دلیل بر اینه و دلاله علی ذالک کله، دلیل بر این که این شخص این ملکه داره و این حالت رو داره اینه که در خارج اینجوریه. همینطوری که شما شجاعت شخص رو از اینکه به جبهه میره کشف میکنید، سخاوت شخص رو از راه انفاقات و مبراتش کشف میکنید، یا فرض کنید که ترسوه از فرار و از ترک جنگ و اینا، میفهمید که جوانه. عدالت هم همینطوره. پس بنابراین به حسب این حدیث میفرمان که العداله عبارتون ان ملکتن راسختن باعثتن علا ملازمت تقوا من ترک المحرمات و فعل الواجبات. عدالت عبارت هست از ملکه‌ای که راسخ رسوخ در نفس شخص پیدا کرده، به جوری که او رو باعث میشه ملازمت بر تقوا داشته باشه از ترک محرمات و فعل واجبات. مسئله 29، تزول صفت العداله حکمن به ارتکاب الكبائر او الاصرار علی الصغائر بل به ارتکاب الصغائر علی الاهوال و تعود و به توبه اذا کانت الملکه المذکوره باقیه. خب این عدالتی که ملکه راسخ است و موضوع احکام و فروع زیادی در فقه، چجوری از بین میره این صفت؟ میفرمان حکم عدالت زائل میشه در صورتی که ما ببینیم یه کبیره ای را انجام میده. دیدیم این شخصی که ما پشترش نماز بکنیم مثلا غیبت میکنه یا به غیبت گوش میکنه یا دروغ میگه. اول اصرار علی الصغائر، به یه صغیره ای که هست اصرار داره، یه گناه کوچیکی رو مثلا هر روز انجام میده. بل به ارتکاب الصغائر علی الاهوال، بلکه لازم نی اصرار به صغائرم داشته باشه، یه صغیرم که انجام بده. اهوت میفرمان چه اینه که این عدالت حکمش میره، اما بر میگرده و تعود و به توبه. اگر دیدیم گناهی کرد بعدم دیدیم توبه کرد، با فرض این که اون ملکه‌ای که گفتیم باقی باشه در نفسش، اذا کانت الملکه المذکوره باقیه، اون ملکه ارتکاب یعنی ملازمت بر تقوا در نفسش باشه، عدالت بر میگرده. اما روی مبلای اونایی که میگفتن ملکه نیست و خود این اعمال اگر درست شدیم میشه عادل، خب موقعی که یک عمل حرام رو انجام داد دیگه از عدالت میره بیرون. در اون صورت هم البته توبه که بکنه باز در صراط مستقیم قرار بگیره باز میشه عادل. کن نه توی جاده داره میره، جاده که منحرف شد دیگه تو اون صراط نی عادل نی، دوباره که میاد توی صراط مستقیم دوباره میشه عادل، ولی اون ملکه در نفسش باشه یا ملکه نباشه. اما روی حرف امام میفرمان بر میگرده عدالت به توبه اگر ملکه‌ای که ذکر شد باقی باشه در نفسش.
مرتکب میشه و اون سویره یک بار مرتکب شده دیگه، ما چه حساب بکنم که این عدالتش برگشته؟ با توجه که ایشون فرمون اگه یک بار هم یک سویره ای رو انجام بده، یعنی اصرار و سویره نداشته باشه، از این عدالت ثابت میشه؟
مسئله اینه که گفتیم که عدالت ملکه است، وقت این صفت عدالت ها میگن به یه گناه زائل میشه، یعنی حکم عادل دیگه نداره. این که میفرمان تزول صفت العداله حکمن، یعنی واقعا عدالتش به یه گناه نمیره، چون یه گناه که میکنه ممکنه باز اون ملکه رو داشته باشه. مثل این که میگن الجواد و قد یک بو، میگن ممکنه یه نفر جواد باشه ولی یه در یه موردی بخل بکن. اون کسی هم که صاحب ملکه عدالته اگر یه گناه بکنه در حکم عدم عدالته، یعنی شما پشت سرش نماز دیگه نمیتونه بخونی، اما باز صاحب عدالت بعد که توبه میکنه این حالت بهش بر میگرده. صفت عدالت حکمن برمیگرده، نه واقعا به ارتکاب یه گناه یا اصرار بر یه صغیره ها. این صفت عدالت حکمن برمیگرده، یعنی آثار عادل دیگه برش بار نی، یعنی نماز نمیتونید پشترش بخونید، شهادتش رو نمیتونید قبول بکنید و غیر ذلك، بل به ارتکاب صغائر علل احوت و تعود و به توبه ازاکانت الملکت المسکوله باقیه، و به توبه برمیگرده موقعی که این ملکه باقی باشه. مسئله سی، ازا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً، اگر کسی فتوای مجتهدی رو اشتباهی نقل کرد، یجب علیه اعلام من تعلم من، واجبه اون شخص رو پیدا کنه و به او بگه که آقا ما اشتباه کردیم، مثلا به فتوای آقا گفتیم فلان چیز حرامه، نه ایشون حرام نمیدونه، یا فلان چیز پاکه، بعد بگیم که بهش باید اعلام کنه، واجبه بهش اعلام کنه که من اشتباه کردم فتوا رو در این مورد. مسئله 31، اذا اتفق فی اثناء الصلات مسئلتون، کسی داره نماز بخونه در بین نماز مسئله برای پیش اومد، شک کرد در حال قیامه، نمیدونه در رکعت سومه دومه، تردید پیدا کرد، ولا یعلم حکمها، حکم مسئله رو هم نمیدونه، رفته به سجود نمیدونه رکوع کرده یا نکرده، حالا نمیدونه باید برگرده رکوع کنه یا نه، لازم نی برگرده رکوع کنه، باید که بگه رکوع کردم، خب مسئله شو نمیدونه. ولم یتمکن هین ازن من استعلامه ها، نمیتونه اون وقتم مثلا رساله نی یا رساله هست بگرده نیم ساعت مسئله رو پیدا کنه، سوال هم که نمیتونه بکنه، چه کار کنه؟ بنا علا احد طرفین به قصد ان یسأل، یه طرف مسئله رو بیگیره، مثلا اگر در سجوده و نمیدونه رکوع کرده یا نکرده، فرض کنه که باید بگه رکوع کرده و نمازش رو تمام کنه، بنا رو به یه طرف بگذاره، به قصد ان یسأل عن الحکم بعد از صلاه، بگه حالا ما اینجوری میخونیم بعد بریم مسئله رو میپرسیم، و ان یعیدها اذا ظهر کون المعتی به خلاف واقع، بگه خب ما میریم الان اینجوری میخونیم بعد میریم مسئله رو سوال میکنیم، اگر معلوم شد خلاف بوده اعاده میکنیم، فلو فعل ذلک فظهرت المطابقه صحت صلاته، اگر این کار را کرد و بعد دید مطابق رساله عمل کرده، نوشته که اگر کسی در سجود شک کرد رکوع کرده یا نکرده بگه رکوع کردم، اگر هم عکسش دید اعاده میکنه، اگر دید نه مطابقه دیگه نمازش صحیحه. مسئله 32، الوکیل فی عمل عن الغیر که اجراء عقد او ایقاء او ایقائن او اداء خمسن او زکاتن او کفارتن او نحوها یجب علیه ان یعمل به مقتضا تقلید الموکل لا تقلید نفسه اذا کانا مختلفن. اگر کسی وکیل مثلا در اجرای عقد نکاح، عقد ازدواج، عقد بیع، او ایقائن که مثلا طلاقی رو اجرا کنه، یا خمس این شخص رو بره بده، یا زکات این شخص رو بره بده، یا کفارش رو بده، من عوض ذلك وکیله. خب حالا وکیل ببینه در این مسئله مرجع تقلید خودش چی میگه یا طبق فتوای مرجع موکل عمل کنه. میفرمان وکیل باید ببینه که موکلش از کی تقلید میکنه، طبق اون عمل کنه. در صورتی که فتوای موکل و وکیل یعنی مرجعشون فرق بکنه، اگر یکیه که خب فرق نمیکنه. در صورت که اختلاف دارن، مثلا در عقد نکاح اون میگه اینجوری باید خونده بشه، اون میگه اینجور باطل، یا در باب طلاق یا در باب خمس مثلا به یه همچین شخصی میگن خمس میشه داد، اون میگه نمیشه، و همچنین در باب زکات در مصرف اهل زکات یا در باب کفارات، بالاخره اختلافاتی در بعضی از فروع هست. در مورد اختلافی وکیل باید طبق فتوای مرجع تقلید موکلش عمل کنه. و اما الاجیر عن الوسی او الولی فی اتیان السلات و نحوها عن المیت فالاقوا لزوم مراعات تقلیده لا تقلید المیت. اما کسی که اجیر میشه از طرف وسی یا ولی، از طرف وسی کسی یا از طرف ولی کسی که مرده، میگه یک سال نماز مثلا بخونید یا روزه بگیرید برای این میت ما، فی اتیان صلات و نحوها عن المیت، در این صورت باید که مراعات تقلید خودش رو بکنه، نه تقلید میت رو و نه تقلید فتوای مرجع تقلید وسی و ولی رو. در صورت که شخص اجیر از طرف وسیع و ولی میشه که نماز بخونه، اقوا اینه که مراعات تقلید خودش رو بکنه، نه تقلید میت رو، نه تقلید وسیع و چیز رو ولی رو. و کزال و اتل وسیع بها تبرعن او استیجارن یجب علیه مراعات و تقلیدهی لا تقلید المیت و کزل ولی. اگر خود وسی یا خود ولی میخوان تبرعن برای خود رضای خدا یه سال نماز، مثلا وسی میخواد برای اون موسی بخونه که از دنیا رفته، یا نه خود وسی میخونه و اون مبلغی هم که میخواسته به یکی دیگه بده خودش ورداره، او استیجارن، یجب علیه مراعات و تقلیده لا تقلید المیت. وسیع هم اگر خواست بخونه باید مراعات تقلید خودش رو بکنه، ببینه که مرجع تقلیدش میگه نماز رو اینجور بخونه همونجور بخونه، نه مراعات کنه مرجع تقلید میت چی میگه. و کزل ولی، اگر ولی هم خواست تبرعن یا استیجارن نماز این میت رو بخونه، باید مراعات فتوای مرجع تقلید خودش رو بکنه. مسئله 33، اذا وقعت معامله بین شخصین و کان احدهما مقلدا لمن یقول به صحتها و الاخر مقلدا لمن یقول به بطلانها. اگر معامله بین دو نفر واقع شد، معامله بیعی، اجارهی، رهنی، و کان احدهما مقلدن لمن یقول به صحت، این معامله که واقع شده، مثلا اون فروشنده مرجع تقلیدش میگه اینجور بی صحیحه، والآخر مقلدن، اون شخص مشتری مقلده کسیه که میگه اینجور بی باطله، یجب علی کل منهما مراعات فتوا مجتهده. هر کسی باید فتوا مجتهد خودشو بگیره. اون که میگه صحیحه رو صحت خودش عمل کنه، اونم که میگه باطله رو فتوای مرجعش عمل بکنه. فتوای مرجع مشتری به باطله، یعنی من باید پولمو پس بگیرم برم. طبق فتوای بایه این ثمر مال اون شده، مثمر مال من شده. خب چه کنم؟ فلو وقع النزاع بینهما، اگر دعوای بین این دوتا شد، یا طرفان ان عهد المجتهدین، برن پیشی مجتهدن، پیشی یکی از این دوتا مجتهد، آینده مجتهدن آخر، برن پیشی عالم مجتهد دیگه. و یحکم بینهما لا طبق فتوا، اون مجتهد دیگه حکم کنه بین این دوتا بر طبق فتوای خودش، و ينفذ حکمه، و طبق حکم بکنه دیگه حکمش نافذه. علت طرفین، اون وقت به طبق حکم مجتهد دیگه هر دو باید اطاعت کنه. و چزل حال فی ما ازا و غیقان متعلقن به شخصن که طلاق و الاتق و نحوه ما، اگر ایقای چیز شد که متعلق به دو شخصه مثل طلاق یا اتق و نحوه ذالک، و نسبت به یه شخصی مثلا این طلاق صحیحه نسبت به دیگری نه، طبق فتوای مثلا مرجع تقلید اون کسی که طلاق داده فرض کن اون شوهر، یه همچه طلاق صحیحه، اما اون زنه از کسی تقلید میکنه چی میگه این طلاق باطله، خب نتیجه چیه؟ اون دیگه نمیتونه مثلا، این زنش نیست، معامله زنی نمیتونه با این بکنه، این هم نمیتونه بره شوهر بکنه، باید طلاق صحیح بگیره تا یقین کنه دیگه زوجه این نیست و بره شوهر بکنه مثلا. هر کسی طبق فتوای مقلد خودش باید عمل بکنه.
این صورت اولی استاد اشکالی در تقلید وجود نمیاد؟
نه اشکالی وجود نمیاد، هر دو تقلیدشون صحیحه. خب به مرافعه که میکشه قهرن باید برن چه قاضی ها اینا، اما خودشون ابتداعا نمیتونن عمل بکنن چون طبق فتوای مرجع من این معامله باطله، من نمیتونم اون مثمره بگیرم، اونم نمیتونه مثمره بگیره، عکسش هم همینجوره. پیش حاکم شهر که میرن اون قضاوت که میکنه، از باب قضاوت دیگه محکومن به این که حرفش گوش بدن. مسئله 34، الاحتیاط المطلق فی مقام الفتوا من غیر سبق فتوا علی خلافه او لحوقها کذلک لا یجوز ترکو. توی رساله ها و توی مثلا همین تحریر، توی عروت الوثقا، خب گاهی هست که یه لحظه الاحوتی میارن، میفرمان یه وقت احتیاط مطلقه. یعنی چه مطلقه؟ یعنی قبلش یه وقت فتوا میدن بعد میگن والاحوت و کذا، یه وقت میگن الاحوت و کذا بعد یه فتوایی میدن. یعنی قبلش فتوا اگر نبود بعدش هم یه فتوایی نبود، اینه بهش میگن احتیاط مطلق. این احتیاط مطلق یعنی یجبو که طبق این عمل بکنه. الاحتیاط المطلق فی مقام الفتوا من غیر سبق فتوا علی خلاف آلوهوقه ها، احتیاط مطلق در مقام فتوا بدون اینکه قبلش فتوایی برخلافش باشه یا یه فتوایی خلاف این ملحق شده باشه بهش، کذلک لا یجوز ترکو. یه همچی احتیاطی که فقط احتیاطه، قبل و بعدش فتوایی نداره اون شخصی که مسئله رو نمیشته، این احتیاط رو نباید ترک کرد. بله بله یجبو امل عمل بل احتیاط، یا باید به این احتیاط عمل کنه یا رجوع به غیر کنه در این مسئله. اول رجوع الی الغیر الاعلم فلاعلم. در مسئله احتیاط مطلق یا به طبق احتیاط اون شخص مشتهد عمل کنه یا به فلاعلمش رجوع کنه، مختاره. و اما اذا کان الاحتیاط فی الرسائل العملیه مسبوقا بالفتوا علی خلافه، اما اگر احتیاط در رساله های عملیه مسبوق به فتوای برخلافش بود، کما لو قال بعد الفتوا فی المسئله، اول فتوا رو میده بعد میگه و ان کان الاهوت و کذا، میگه ولو این چه اهوت اینه که مثلا اینج کارو بکنه، مثلا اول میگه تسبیحات رکعت سوم و چهارم یه مرتبه کافیه که بگه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، بعد میگه و ان کان الاهوت و ثلاث مرات، ولو این که اهوت اینه که سه مرتبه بگه، اول فتوا رو میده که یه مرتبه کافیه، بعد میگه اهوت اینه که مثلا سه مرتبه آدم بگه. او ملحوقن بالفتوا علی خلافه، مثل این که بگه الاهوت و کذا و ان کان الحکم و کذا، اول میگه الاهوت اینه که تسبیحات رو سه مرتبه بگه، ولو این که اگر یه مرتبه هم بگه کافیه اینا، و این کان الاغوا کذا پشت سرش بگه، او کان مقرونن به مای از حرامن الاستحباب، یا این که قرینه بیاره که از اون قرینه بفهم آدم استحباب رو میخواد بگه، بگه الاولا والاهوت کذا، الاولا والاهوت یعنی بهترین این کارو بکنه، جاز فی الموارد ثلاثه ترک الاحتیاط. پس اگر احتیاط مطلق بود به این معنا که قبل و بعدش فتوای تو این مسئله نگفته، این یجب یا عمل به احتیاط یا رجوع به علم فالعلم، ولی اگر قبلش فتوا رو داده بعد اومده گفته و الاهوت میشه احتیاط مستحب، اگر از اول بگه الاهوت بعد بگه و این کان لغوا کذا باز میشه احتیاط مستحب. خلاصه اگر قرینه بیاره در کلامش و مطلق نگذاره میشه احتیاط مستحب، ولی اگر مقرونه به قرینه نبود، مقرونه به فتوا نبود، این میشه احتیاط واجب. جاز فی الموارد الثلاثه ترک الاحتیاط. و السلام علیکم و رحمت.